مختصر بیان شده که یک مترجم چه شرایطی باید داشته باشه و چه پیش‌فرض‌هایی رو باید در نظر بگیره در ترجمه. و به برخی از اصول و مبانی ترجمه مثل مبحث ترادف که آیا واقعا هیچ دو واژه‌ای در قرآن کریم مثل هم هستن کاملا از نظر معنا، که در واقع سخن درست اینه که چنین چیزی در قرآن وجود نداره. قطعا اگر واژه‌ای مترادف باشه نکته داره و اون نکتهش باید ما استخراج کنیم. تطور لغت یا پیشرفت لغت، که خب زبان پیشرفت میکنه و لذاست که ما معتقدیم در هر دوره و زمانی ما نیاز به ترجمه قرآن داریم. مبانی کلامی و مبانی فقهی درش اشاره شده در این کتاب استاد نجار، یا کتاب‌های مثل مناهل العرفان فی علوم القرآن آقای زرقانی که در جلد دومش در مبحث ترجمه اشاراتی شده، کتاب معروف التفسیر و المفسرون آقای ذهبی و تحت همین عنوان با اضافه فی ثوبه القشیب مرحوم استاد بزرگ ما حضرت آیت الله معرفت اعلی الله مقامه، یا البیان آیت الله خویی تفسیر المنار که آقای دکتر رشید رضا نوشته و شیخ محمد عبده تقریر کرده جلد نهم، و یا کتابی که در واقع جناب استاد آقای دکتر رضایی اصفهانی نوشتن که چند کتاب هست، منطق ترجمه قرآن، سیمای ترجمه قرآن. اینها منابعی است که شما عزیزان به خصوص اساتید محترم در علوم قرآن و مطالعات قرآنی، حافظان، قاریان عزیز میتونن مراجعه کنن و معلومات ترجمه‌ای و تفسیری خودشون رو افزایش بدن.
این الله یعلم غیب السماوات والأرض والله المجید.
اما مبانی ادبی ترجمه قرآن در واقع مطلبی است که بهش اشاره میکنیم. مبانی ادبی ترجمه دو بخش داره، یکی مبانی ادبی در زبان مبدا یعنی زبان عربی، و مبانی ادبی در زبان مقصد یعنی زبان فارسی. در زبان مبدا همون ادبیات عرب مقصود اعم از مباحث صرف و نحو و واژه شناسی و بلاغت و فصاحت و اینها میشه، و چند نکته اساسی در اینجا باید در واقع مطرح بشه در بحث ترجمه. نکته اول این که خب قرآن کریم این منشور الهی و این معجزه الهی کهن‌ترین و معتبرترین متن ادبی قانونمند زبان عربی است، یعنی ملجع ما، مأخذ ما، اولین لغتنامه ما در خود قرآنه، و اگر ما مبنا رو چیز دیگه قرار بدیم اشتباه کردیم. مبنا ادبیات عرب نیست، مبنا قرآنه، و لذا مبنای ادبیات عرب به شمار میاد قرآن، و نباید ما چیز دیگری رو، لغتنامه ها رو مثلا مبنا قرار بدیم. اونها همه از قرآن اخذ شده و گرفته شده، یعنی معیار خطا و صحت استعمالات مردم و قواعد عربی قرآن کریمه. این نکته خیلی نکته مهمی است، و به عبارت دیگه قرآن بر اساس قواعد عرب سنجیده نمیشه. خیلی موارد هست شما ببینید در قرآن وجود داره با قواعد زبان عربی به حسب ظاهر به اصطلاح سنخیت نداره و جور در نمیاد، چرا که علوم ادبی عرب و قواعدش بعد از قرآن پایه‌گذاری شد، بعدش اومد، و قواعد ادبی تابع استعمالات هستند. بلکه هرگاه قاعده ادبی با قرآن ناسازگار بود اون قاعده استثناء می‌خوره. اینجا استثناءن اینجوریه. بنابراین هیچگاه نمیتوان به قرآن نسبت داد که دارای لغزش ادبی است. نکته دوم انتخاب دیدگاه مشهور ادیبان در ادبیات. در مواردی که ادیبان عرب اهل ادب در مورد ساختار جملات اختلاف نظر دارن، بنابر دیدگاه مشهور و سازگار با سیاق عمل میشه. یعنی بر اساس دیدگاه‌های نادر و غیر مشهور در معانی لغوی عمل نمیشه. این در بحث قرائات هم هست، حالا انشاءالله اگر برنامه بود عرض میکنم که ما در کتابهای خودمون و مقالاتی که نوشیم گفتیم که قرائت مثلا حفص از عاصم اینجوره، بر اساس اونچه که مشهوره و قیاس در لغت ایشون قرائت کرده و مبنای ترجمه و تفسیر قرآن قرار نمیگیره. همونطور که شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در مورد تفسیر قرآن بر این مطلب تصریح کرده:
فَإِنَّ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين.
علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه درباره این آیه می نویسد: مفسران در ترکیب این آیه وجوه زیادی ذکر کردند. می دونید در قرآن کریم ما حدود 300 آیه داریم که قیل و قال در موردش هست. اختلاف نظر دارن مترجمان و مفسران ما که اگر برخی در هم دیگر ضرب شوند، وجوهی که در این آیه ذکر شده به 200 صورت می رسند. 200 مورد و رأی وجود داره که از زجاج نقل شده که این آیه مشکل ترین آیه قرآن از جهت ترکیب است، همون مباحث نحوی. ولی علامه طباطبایی رحمت الله علیه با توجه به ظاهر سیاق آیه ترکیب آیه رو انتخاب میکنه و به احتمالات مفسران و ادیبان توجه نمیکنه، چرا که آوردن احتمالات زیاد جز ابهام و حیرت نمی افزاید که واقعا همینطوره. موارد دیگه ای رو هم داریم ما در این وادی و در این اصول و مبانی که خیلی مهمه و انشاءالله در جلسات بعدی به اون خواهیم پرداخت در ادامه مبحث اصول و مبانی ترجمه قرآن کریم. همه شما عزیزان رو به خدای متعال می سپارم. امیدوارم که در صحت و سلامتی کامل باشید و السلام علیکم رحمت الله و برکاته. والإيمان وأسرار من القرآن ومن مشكات سنتنا بيان الحق والتبيان فهيا يا إخوتي هيا نجدد صالح النية فهيا يا إخوتي هيا نجدد صالح النية نعيش لأغلى أمنية ونسعى في رضا الرحمن بيان الحق بالتبيان.
رسیدیم به ساعت 2:10 بامداد و در این لحظه یک بار دیگه میخواییم مشرف بشیم به محضر قرآن مجید و تلاوتی رو بشنویم با صدای شیخ عبدالحق قاضی. تلاوتی شامل 17 آیه ابتدایی سوره مبارکه فاطر به مدت زمان 32 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض داعٍ للملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع داعي الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له وهو العزيز الحكيم ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها
يا
جمل
القرآن
وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس
الله يفرح من الحجة ما يفتح الله للناس من رحمة. وحياة حضرة النبي إلهي ربنا يكبر خاطرك ويطول عمرك ويبارك في صحتك.
الله أكبر. اللهم صل على حضرة النبي. ما يفتح الله لله من رحمة فلا ممسك لها.
يا بابا قول قول يا جمل
قول
يا جمل
هنا عم
الحاج الله يرضى عليك جواب الجواب كمان قول
وما يمسك فلا مرسل له
يا
أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. يا هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟
يا استاذ
يا يغلى تركم نعمة الله عليكم. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون.
يا مولانا
افتح حالك يا ابن حيكل. وإن يكلموك فقد كذبت رسل من قبلك. وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس
وأنكم الحياة الدنيا ولا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير
فتسير سحابا والله أعبد الذي أرسل الريح فتثير سحابا
بدأ شوف بتخدم القرآن ربنا هيكرمك ويكرمك ربنا هيكرمك اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي
كذلك النشور
الله الذي أرسل الرياح تمشي
والله الذي أرسل فتثير سحابا أرسل الريح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد كذلك النشور كذلك النشور كذلك النشور كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه
الله أكبر اللهم صل على حجر جمال النبي الله أكبر
الله يكرمك يا سلام